حوادثی که حسین علیه السلام را برانگیخت. سال 1372، شب ششم محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و طبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم محمد. اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. برای شناختن یک حادثه که معلول است، یعنی در جویبار تاریخ قرار گرفته است، هیچ راهی بهتر از شناخت علت آن نیست. هر حادثه که در تاریخ مخصوصا خیلی درخشنده باشه، مخصوصا خیلی جذاب باشه، مخصوصا خیلی اثر داشته باشه، مستقیما شناختن این حادثه شاید معرفت ناقصی باشه. میدانید که وقتی انسان مستقیم بره روی شناختی حقیقتی بدون این که دور بر او را مورد توجه قرار بده، علتهاش قرار بده، این اگر هم چیزی دستگیرش بشه خیلی مختصر ناچیز خواهد بود. پس بیایید ما که در عالم تشیع چنین حادثه بر ما نسبت داده می شود، یعنی حمایتگر این نتیجه گیری از این حادثه را پدران ما، مادران ما رحمت الله تعالی علیه اجمعین نصیب ما کردن، یعنی ما هستیم که حسینی نامیده میشیم، ما ایم که عاشورایی نامیده میشویم. بنابراین چقدر ضروریه، نه فقط خوبه، چقدر ضرورت داره که ما واقعا این حادثه را تا اون حدودی که کار ما یک کار عقلانی باشه و این جلسات ما معنا پیدا کنه و از این جلسات نتیجه بگیریم، بهتر این است که مقداری، نه مقدار بلکه به طور کافی یا حداقل به طور لازم در علت این مسئله بیندیشیم. کشتگاه بسیار پرمعنا و باردار تاریخ همیشه از بهارهایی رد شده است و از خزانها. این هست حالا مشیت و حکمت بارقه خداوندی چیست که چنین باشد، او یک داستانیست برای خود و بحثهای بسیار طولانی را نیاز داره. فعلا ما به مشاهده این جریان قناعت میکنیم، به یاد میآوریم که این تاریخی که ما انسانها پشت سر گذاشته ایم یک نواخ نبوده، فرازهایی دیده است و نشیبهایی، بهارهایی دیده است و خزانهایی، مخصوصا با نظر به ایدئولوژی ها، مخصوصا با نظر به مکتب ها، مخصوصا با نظر به تمدن ها و فرهنگ ها به طور عمومی. خب از کردم که چرا چنین بوده، چرا همیشه این کشتگاه با تراوت نبوده، چرا همیشه سبز و خرم نبوده، بهاری داشته است و خزانی، این داستانی است که خیلی فکر میبره. شاید البته به طور یقین از نمیکنم، شاید هم همون حکمت را و همون فلسفه را داشته باشه که زندگی فردی ماها، ببینید شما اگر اندوه نیاید درون شما را تصفیه نکند، شادی ها برای شما خیلی لذت نمیده. با اینکه خیلی ناراحتید از اینکه من چرا امروز اندوهگینم، آدم داشت میخواد که اصلا قصه نخوره، خیلی اشتباه میکنه اگر چنین چیزی را میخواد. غم ها میارن درون شما را لاروبی میکنن، تمرکز قوای دماغی میدهن فقط به موضع درد غم، و این مجبور میشه که در درون یه پالایش و جاروکشی بشه. ترتمیز که شد اون شادی شما را میاد و روشن میکنه، دست نوازش به دل شما میکشه. آیا این جریان هم که در تاریخ دیده میشود از این قبیل شبیه به همین تصفیه است که این پاییزها و خزانها میکنن تا بهار بیاد، تا شناخته شود که انسان حسین داره، انسان ابراهیم خلیل داره، انسان موسی بن عمران داره؟ چون بد جور انسان ها قوتور میشن وقتی قوتور میشن در طبیعت و در تمایلات و در شهوات و در جهل، بد جور قوتور میشه. و این را خداوند متعال شاید به طور ضربه یک دفعه حسین را میکشه به تاریخ. این خیلی توش فکر کنید، خیلی جای فکره، مسئله به این آسانی ها نیست که ما خیال میکنیم. آیا از این قبیله که تاریخ بشر هم خزانی داشته باشد و بهاری، همون گونه که درون ما انسان ها خزانی دارد و بهاری؟ ای برادر عقل یکدم با خدا، ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. موجه های تیز دریاهای روح هست صد چندان که بود طوفان نوح. اینها چه می کنند در درون ما انسان ها؟ چه جور سر می کشند؟ چطور خاموش می شوند؟ بعدش که می آید چه معنا می دهد؟ بعید نیست که خداوند متعال حکمت بارغش و مشیت عالیش این را بخواهد که با دست خود بشر اگر خزان پیش بیاد، اگر که خودش مسئوله، ولی نتیجه بزرگی میشه. من یه مثالی می زنم. شیطان ترد شد از بارگاه الهی با اختیار، به او گفته ناسجده کن، شروع کرد فلسفه بافت. خدا به انسان علم ناقص ندهد، من از آتشم او از گل، چطور من به او سجده کنم؟ فلسفه فرمودند، گفت برو بیرون. با این ترد این شخص، این موجود به نام شیطان چه شد؟ ساقط شد، تباه شد. اما در تکامل انسان‌ها این درست شبیه به کوته که بدن به پای گل، کوت شد، فضله شد، یه ماده نجس بود، پلید شد، ولی در طول تاریخ از همون هم استفاده شد. نظم حکمت الهی جل الخالق، یک کمی خدا را بشناس. او با اختیار امتناع کرد از سجده حضرت آدم پدر ما، با اختیار تباه شد. تباهیش هم افتاد تو نظم تاریخ، مفید شد که وقتی شما مخالفت میکنید با شیطان، هر مخالفت شما وسیله یک قدم بزرگ برای تکامله. مثل اینکه یک مخالفت با نفس که میکنید، تحول شما قوی تر میشه. نتیجه اینم همینطور، اولاد آدم این پاییز را خودش با دستش میاره، ولذا مسئوله. اما خود این پاییز برای بهار مقدمه میشود. معلوم شد یا نه؟ درست توجه کردید آقایان؟ یه بار دیگه بگم یا نمیخواد؟ یه بار دیگه عرض کنم. ببینید وقتی که ما میگوییم ماها که تاریخ گاهی سقوط محض فترته، دوران فترته، یعنی نه پیغمبران هستن نه اوصیا نه حکما، هیچ تاریک. خداوند که بی نیاز است از هستی ما، او که نکرد این کار را، مردم خودشون کردن، ولی در این حال که خودشون مسئولن برای این که این در تاریخ ویرانگری کردن، ولی همین ویرانی که اونها مسئولن از حکمت خداوندی مورد استفاده قرار میگیره برای اینکه بفهمونه بهار یعنی چه. خب معلوم شد؟ بگذریم. خب این درس را امشب حتما انشاءالله مخصوصا جوانان عزیزمون حتما حتما دقت کنن، چنان که در شیطان دیدیم شیطان با کمال اختیار سجده نکرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، بعد هم گفت آخر من اینا دیگه درستش کردن ها، که من فقط عاشق تو هستم بیام به یک گل پاره سجده کنم عشق ببرزم، بفرمو علم ناقصین ها، معرفت که ناقصین اینطوری میشه، مگر من معشوق تو نیستم؟ خدا میگه ها به شیطان ها، به تو میگم به این خاک سجده کن، تو در حقیقت به خاک سجده نمی کنی، به من داری سجده می کنی، من دستو برم میدهم، دروغ میگویی تو عاشق منی، ما هم از مستان این می بوده ایم ز عاشقان درگه وی بوده ایم، دروغ میگی. عشق تو اگر حقیقیه به تو میگم به این دستمال، به این جل، او در حقیقت جمعی سمبولیک داره. از خدا بخواید، اگر اینجا دانشوها همینطور هم هست که میدونین تشف دارن، آقایان از خدا علم کامل بخواید، علم ناقص بیچارتون میکنه. خب این حرف ظاهرش خوبه، بلی من از آتشم، او از خاک. آخه نمیدونید تو نسل این خاک چیه، تو نسل این خاک حسین ابن علیه، میفهمی یا نمیفهمی؟ تو که نمیدونید، همین خاک میبینی، گل میبینی، برای من استدلال میکنی؟ فخرج. خدایا ما را با این خطاب مخاطب قرار مده، به ما اخرج نکن، برو بیرون، ترد شو، تو مرجومی. به هر حال حالا علت این جریان چه باشه، تاریخ را که اونطور میدونیم فراز است و نشیب، خزان است و بهار، طور تاریخ این بوده. و واقعا هم مورخین و تحلیلگران در این مسئله تردید ندارن، بحث تفسیرش چی چیه، برای چه، چرا این طور شده، و اینو همه قبول دارن. ما از صدر اسلام یک مقدار که کمی میگذریم، خزان عجیبی درباره اسلام شروع میشه، خزان عجیب، قوم خشبازی ها، مقام پرستی ها، ثروت پرستی ها شروع میشه. مقام پرستی ها باعث میشه جنگ سفین پیش بیاد، مقام پرستی ها باعث میشه که جنگ جمل پیش بیاد، مقام پرستی ها باعث میشه خوارج دست به کار بشن. همین ها را حسین ابن علی به تدریج با چشمش دیده است، دقت کنید، همین را دیده. اینجا برای اینکه این بحثمون انشاءالله تکمیل بشه، قبلا یه مطلبی هم به شما باید بگم، اون اینه، اینکه امام حسین علیه السلام یک انسان الهی است هیچ جای تردید نیست. امام سبوع ما عالم شیعه است و خیلی هم شکرگزار خداییم که این دست ما را به دامان این مرد و پدرانش و فرزندانش رسونده، شکری بالاتر از این، یعنی نعمتی بالاتر از این نداره. بحث این است که حسین در متن طبیعت چیکار میکرد، چون در متن طبیعت وقتی آمد بالا سر علی اکبر گفت علی دنیا بعد کلفا، بعد از تو دنیا نابود باد، معلوم شد دردش گرفته دیگه، معلوم شد ناراحت شده. یا مثلا در شهادت ابوالفضل علیه السلام، خب تواریخ همه الان این کسر زهری کمرم شکست، دردم میاد. در متن طبیعت لذایذ و آلام منتاش اینها مسلطن، ما مسلط نیستیم. لذت بیاد شخصیت ما رو مختل میساز، لذت های تند و نامشروع. دردها میآید پاییزمون میکنن، پاییزی که دیگه اصلا بهار نداره. ولی ائمه علیهم السلام مشرف بودن، قصه ها و لذایذ میآمدن، رژه میرفتن، قدرت دخول در منطقه روح اینها را نداشتن، ولی دردش میومد. روز از این کشور را میرید، مثلا آجوری خدا نفسم میاد پای شما میفته، پا زخمیه و شما هم دارید میرید مثلا در دانشگاه تدریس بکنید، میروید یه کار بسیار با عظمت انجام میدهید، پا درد میکنه. اگر که درد اون پا شما را از راه نمیاندازه، اگر که اون درد پا خوب شما رو روانه میکنه برای برید مثلا جراح، برید پزشک، از کار باز نمیذاره. فرق اونها با ما اینه درده. مگر نبی طالب به همون مردم نگفت که شما قلب مرا با خون و چرک پر کردید، خدایا مرا از دست اینها بگیر. درده شوقی که نیست که، نهج البلاغه پر از ناله است. چه ناله هایی. بنابراین بحث این در نظر بگیریم، با نظر به مافوق طبیعت، این بزرگان دین ما، این پیشوازا پیشوایان ما، اینها متصل با مبرای طبیعت هم میخواستن که خدا درد نچشید، یقینا نمیچشیدن. همونطور که سر قبر پیغمبر که آمد صلی الله علیه و آله و سلم، میخواست از مدینه خارج بشه، گفت برم زیارت جدم. رفت اونجا، در عالم رویا پیغمبر را دید، گفت یا رسول الله. حضرت بیان را فرمود که این سرنوشت آینده چیه. حضرت شورا از کت یا جدا، میتوانی مرا بکشی به طرف خودت که من بروم؟ فرمود مقامی برای تو هست که بران اون مقام نخواهی رسید مگر با شهادت. توجه میکنید جریان چیه؟ این منافات نداره که از بارا مأمور بوده برای این کار، یعنی به اصطلاح ما اعماق روح حسین علیه السلام میدانست اوضاع چیه، ولی در متن طبیعت حرکات حرکات قانونی بود. مثلا وقتی رسیدن نزدیکای عرق، راه را گم کرد کاروان، حسین علیه میتوانست بگیر راه را، تمام شد. امام حسین علیه میفرمود یزید نابود باد، والله نابود میشون اون عقیده که ما داریم، درست شد ولی بنا نبود، لذا راه را گم کردن. حضرت فرمود از عراقی ها کسی است که این راه را بشناسه بیاد جلو. ترماه اومد جلو و این اون اشعار را میخوند و کاروان حرکت میکردن. به حالت یعنی حرکت در متن طبیعت حرکت قانونی بود، اگر که از بالا اتصال محفوظ بود در تمام حالات، در تمام لحظات. همطور که پدر نازنینش فرزند ابی طالب علی بن ابی طالب سلام الله علیه، این جای تدید نیست. خب برگردیم به اصل بحث. خزان شروع شد، چه خزانی! این با چشمش دید که مارکش در رفت، حذف شد. از کجا؟ از جوامع اسلامی. چگونه حذف شد؟ با نقشه پردازی های ماکیاولی. نتیجه چه بود؟ نتیجه لرزوندن علی بن ابی طالب، لرزاند این مرد را. اینا را میبینه و روی چه؟ روی مقام پرستی آل امیه که یک دونه سابقه انسانی در طول تاریخ نداشتن. این دید مالک را که چگونه مارکش در از دست علی بن ابی طالب رفت. و حتی وقتی امیرالمومنین شنید مالک رفت، گریه کرد. این مردی که وقار او، متانت او، تحمل او، چه کوه، یعنی که تمام کیهان به سنگی، تمام کهکشان ها به سنگی میتوان که لرزید، گریه کرد و فرمود مالک و ما مالک، مالک چه مالک. شاید چقدر عاطفه در اینجا تبلور یافته، مثل یک مادر مهربان که به کودکش، مالک چه مالکی، خدا رحمت کند مالک را، نسبت او به من، نسبت من بوده پیغمبر. حسین دید که این را از دست پدرش گرفتن، همون شخصی که در انجام تکلیف من گمان میکنم اگر مالک اشتر در عمرش نداشت مگر همین کلمه را، وقتی که شورش کردن لشکریان علی، این مردم داشت معاویرات اصلا از روی زمین داشت برمیچید. تواریخ را ببینید، در جنگ های صفین اون روز همه شون نوشتن که داشت پیروزی دور پرچم علی نسیم میزد و مالک همین را پیچیده بود. اینها گفتن که چون قرآن ها را برداشتن، قرآن را میخوان شفی بیارن، وسیله بیارن، ما نمی جنگی. خدایا از ضربه های نادانان این جوامع را خودت حفظ کن. الله اکبر، نادانی چه میکنه؟ علی اکبر گفت بابا داره مالک تمام میکنه داستان را، کشت و خوشتار تمام میشه بعد از این چند لحظه بین مالک، من میدونم چه میکنه مالک، بذارید تمامش کنه قضیه را. بار دوم، بار سوم علی بن ابی طالب را مجبور کردن، چون رو عجب این علی بن ابی طالب چطور مقابل قرآن ایستاده، شستشوی مغزی به وسیله قرآن، لا اله الا الله، خدایا این بشر میگه من اشرف مخلوقاتم، این بشر میگه این تو شستشو، با این همون فرزند ابی طالب است که پیغمبر درباره او گفت علی مع الحق و الحق مع علیین یدور و حیث و مادار، حق با علی است و علی با حق است، بر اون میلیارد نفر کشته میشه. گفتن بیاد مالک، آمد و دقت کنید مالک چیکار کرد. سلام عرض کرد، گفت یا امیرالمومنین، داشت تمام میشد ولی امر فرمودی من آمدم. مضمون حرفش اینه، همینجا چند دقیقه فکر کنید ببینید تکلیف یعنی چه، تکلیف یعنی چه. و خدا کنید بشر از این نعمت عظما محروم نباشد، دیگر در بشر چیزی نخواهیم دید اگر نفهمه تکلیف یعنی چه. فقط بده بستان، بده بستان. گفت به من تکلیف کردی آمدم، امر فرمودی. داشت تاریخ را عوض میکرد، ورق تاریخ داشت به هم میزد، با رفتن معاویه کار اصلا عوض میشد. بعد دیگه با اون موقع میگفتن چون هنوز همونه، رگ رگ از این آب شیر ما بشور، در خلایق میرود تا نقصور. دیگه این نبود، این روحانیت، این معنویت نبود. تشیع نمیمان که به رقابتش سایر مذاهبم بمونن. من اون چی چهز کردم؟ تشیع از بین میرفت و دیگه چیزی برای رقابت و بقای اسلام نمیموند. به سلطان محمود گفتن که تو خیلی به عیاض محبت میورزی، یعنی چی؟ عیاض از ماها چیش زیادیه. گفت شما نمیدونید عیاض چیزی داره که شما ندارید. خلاصه حرف خیلی زیاد شد. یه روزی از عمرا نشسته بودن دور سلطان محمود، گفت به یکی از اونا گفت من امروز اثبات میکنم چرا عیاض را علاقه دارم. دستور داد از خزانه یک فلز بوده، حالا هر چه بوده، یک چیز خیلی گرانبهایی را آوردن. گفت یه سنگ بسیار سختی هم بیارید. داد دست اون امیر اول، گفت اینا بشکن. گفت آخه بله آقا، چون که خیلی قیمتش زیاده اجازه بدید برگردنم به خزانه. گفت بری دست دومی. دومی هم نگاه کرد، گفت قربان این خیلی واقعا شاید در خزانه جنابالی باشه، در هیچ جای دنیا نباشه. گفت بری دست سوم. سه چهار پنج شیش هفت هشت دستی سیومی. هیچ کدومشون نخواستن این موجوده گرامه ها را بشکنن. گفت برید دست عیاض. گفت قربان چه کنن؟ گفت بشکن. سنگ ها گرفت زد همون جایی خورد کرد. سلطان محمود گفت شناختید عیاض را یا باز نمیشناسید؟ شما شخصیت من را شکندید، چون امر من را شکندید. این یه چیز جامدی را که میشه پیداش کرد، اما شکست شخصیت من چیکارش کنم؟ خدایا بشر چقدر میخواد بیراه بره. آخ این حقایق تو فطرت ما هست دیگه. مالک گفت امر کردی آمدم، تکلیف فرمودی آمدم، یعنی دنیا دست ما بود. غلبه پیروزی با من بود، ولی من یک بار به تو گفتم تو پیشوای منی، تمام شد. آمد حسین دیده بود این مالک نه، این مالک نه، یه آدم معمولی. دنبالش عمار بن یاسر رفت. عمار بن یاسر چه کسی بود؟ از محبوب ترین صحابه پیغمبر بود. همه آیان چه شیعه چه سنی نوشتن حضرت به عمار بن یاسر فرمود تقتل و کلفت و باقیه، گروه ستمکار تو را خواهند کشت. وقتی عمار از اسب افتاد و شهید شد، علی بن طالب فرمود که برید احجاج کنید به اونها که عمار را کشتید. این هم پیشبینیست که پیغمبر کرده که گروه ستمکار تو را خواهند کشت. باز نمی فهمید، باز نمی خواهید دست بردارید از این ستمکاری. آقا شهوت این طوره ها، بی‌اعتنایی کردن، بالاتر از این احتجاج. تقتل و کلفت الباقیه، همه آیات شیعه و سنی نوشتن پیغمبر درباره عمار گفته بود، اینم رفت. حتی ماشاءالله از که باسواده خیلی مثلا ماشاءالله بس باسواده خیلی کار انجام میدن. اونجا گفتن که علی دبی طالب عمار را کشته، او چرا او را آورد به سپه به جنگ؟ امیرالمومنین فرمود به او بگویید که حمزه را پیغمبر کشت، به جنگ حمزه را پیغمبر آورد به جنگ بدر. ای نابکاران نابخرد، این دلیل مرد با اختیار شامده میخواد دفاع از حق کنی، شهیدش کردید، میخواید خودتون را توجیه کنید؟ براستی آدمی وقتی که خودش را میخواهد در زشتی ها توجیه کند چه قیافه ای داره؟ توجیه نکند اللهم، حرف نزن، سر تا پایین یاد جلادی رو بکن، قصابی تو بکن، اقلا توجیه نکن. تقتل و کلفت و باقی از پیغمبر آمده ثابت، و الان هم شما زرید کشتیم پیر مرد را. پیر مردم بود، شاید مثل که 80 گذشته بود و شمشیر میزد. جوانتن روح در پیر در این کار بد، کهن سالتر این کار بد، ولی روح جوان. حسین دید که عمار هم رفت، چون هم این را داره میبینه. روزی را دیده بود که ابوذر غفاری که به تنهای یک تاریخ است تبعیدش کردن. دقت کنی ببین حسین ساخته کجاست، چرا به این مصیبت تونتر مصیبت تن ناده. ببین در دل چه میگذره، چه شده. دستور داده شد که ابوذر تبعید بشه به ربزه. به علی بن ابی طالب علیه السلام خبر دادن یا علی ابوذر را دارم میبرم. حضرت برخاست، تواریخ اینطور داره، عقیل بود و عمار بود و امام حسن و امام حسین، آمدن برای دیدار ابوذر تو کوچه های مدینه که میبردن. حضرت که نزدیک شد مروان داشت میبرد، گفت من دستور خلیفه را به شما عرض می کنم با ایشون صحبت نکنید، با ابوذر، چون گفته بود هیچ کس با این صحبت نکنه، چون یه نفر غیر قابل صحبت بود اون روز، اونم ابوذر بود که داشت بیرون میرد و همه اونها تکامل یافته می شدن، فقط یه نفر بود که باش نمیشه صحبت کرد. گفت من دستور خلیفه را به شما رسوندم. حضرت شلاق را بلند کرد و دارد مابین دو گوش اسبش اینجوری گرفت و گفت برو کنار، تنه حنها کل داهل النار، دور شو که همینطوری بری به آتش الهی. برگشت، ابوذر تنها با اینها صحبت کرد. اول علی بن ابی طالب صحبت کرد، گفت یا ابوذر انک غضبت لله، تو برای خدا غضبناک شدی، امیدوار باش به اون کسی که برای او غضبناک شدی. مردم به دنیایشون ترسیدن، تو به دینت ترسیدی، برو از تنهایی وحشت نکن، صلوات الله علیک یا امیرالمومنین. درست است که جوامع اون روزی تو را نشناختن، ولی انسانهایی که تو را شناختن بالاتر از همه اون جوامع بودن، چه یکیشن ابوذر بود. صحبت کردن، حضرت تسلیت داد، بعد عقیل آمد جلو گفت ای برادر، دیگر مطلب بالاتر از برادرم، مطلب برادرم نیست. و عمار بعد حسنه این آمدن جلو و اونها تعبیر امام حسین این بود که یا اما ای عموی من عمو، یعنی ای برادر پدرم علی. اون هم بازم یه تسلیت داد و راه را کرکشت که این رفت روزه برای این که قانون شکنی نشه. هنوز اینها در تاریخ ناگفته مونده ای جوانان، با دو سه تا مجله پجله مطلب نمیشه، باید کار کنید و سلام. اینها مونده در گوشه های تاریخ تاریخ مونده، با دو تا مقاله مغزت رو نفروشید انشاءالله فسائلی هست. فقط شعبید علیدوی طالب این همش کجایی نمیگه نه من قابل نمیش کرم. فعلا طبق دستور این آقا فعلا زمانداره، کشید کنار بردنش و میدونست کجا داره میره و میدونست که چقدر سخت خواهد گذاشت به این مرد بزرگ الهی به نام ابوذر. حسین این داستان هم دیده که ابوذر هم ازش گرفتن. همینطور یک ها یک هر یک از این انسان ها که از گروه علی میرفتن و از دیدگاه انسانیت و انسان ها اینا را میگرفتن، در دل حسین چه به جا میذاش؟ عرض کردم الهی بله 100% و در مقی طبیعت. همین حسین عرض کردم روز عاشورا گفت علت دنیا بعد کل افا، وقتی آمد سر جنازی علی اکبر گفت بر دنیا عفو باد محب باد. این عرض کردم در مقی طبیعت یه حساب است که اینها نمیخواستن ضد طبیعت حرکت کنن. اینها شد شد تا رسید به جایی که اسم علی که میشنیدن یا کشتن بود یا قد و قارت اموالش بود یا به کلی ساقط کردنش بود. زمان معاویه امام حسن علیه السلام طبق اون مسالی که تاریخ نوشته است دست به کار نمیتوست بشه، چون هم اینها از بین میرفتن و هنوز قضیه رفع مصاحف یعنی بلند کردن قرآن ها سر نیزه ها تودیل ها بود. امام حسن دوبار اقدام کرد، اینها عقب نشینی کردن. حضرت با ترک مخاصمه، نه صلح، صلح نمیشه، ترک مخاصمه، حفظ کرد عالم اسلام را. چون اونها که میرفتن او دیگه نشیه سرش میشد نسونی، اونی که با امپراتور روم دست به دست داد که کمک بگیره چه کنه برای از بین بردن علی، ولی اسمی زاشوش اسمت نه این بود، ولی یه همچین بله مطالبه بود و چه بوده چه بود. تواریخ دارن که با امپراتور روم این اثباتاتی داشته برای اینکه این بشریت را از علی محروم کنن. خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود. اینها به بشریت با نگاه دیگه نگاه میکردن، چشم دیگری داشتن. فقط وسیله منم هدف، فقط بشریت همه وسیله منم فقط هدف، این بود نظریه اینها. ولی با یک مهارتی که او در فرزندش وجود نداشت هی حفظ میکرد. ما همین به قول فلسفه سیاسی ما میگیم فلسفه ماکیاولی، فلسفه که نیست، طرز تفکرات ماکیاولی، به پوشون حقایق را با اون نرمش های کذایی که کار رو بحث فتان تاریخه و اون نشان دادن آرامش که نه چیزی نیست، حجر ابن عدی رشید حجری را زنده زنده دفن کرده، فردا شب بشینه بخنده. 6-7 نفر از بزرگترین صحابه علی ربی طالب و امام حسن مجتبی، دو سه تاشون زنده زنده به خاک کرد معاویه. حسین اینها را هم دیده بود. بفرمایید ببینیم چی کار باید بکنه این شخص. این علتون هم معلولش، علت از این قوی تر، علت از این عمیق تر، علت ها از این عمیق تر. نه علت، علت یعنی چی؟ اگر یه علت هست که دارای اجزای زیادیه، اگر چند علت، صدها علت، و ناشایستی که درباره علی رایج کرده بودن، ما هم میدونیم که و میتوانیم به طور قطع اثبات کنیم که اگر حسین میگفت این پدر من، بحث پدر من عاطفی نیست، علی ابی طالبه. همونطور که امام صادق فرمود که افتخار من به این که ولایت علی را دارم بیش از این است که پسر او هستم. عاطفه که نیست که، علی ابی طالب میشناسی که علی را، بحثی نیست. من پسر علی هم، یعنی مثلا این مردم، آدم به پدرش باید علاقه داشته باشه، پدر به پسرش، بله هست، ولی در مرتبه خیلی پایین. این هم یه مسئله. دقت میکنید از همه جهات خونگهی. اگر حسین میشست فردا من و شما تاریخ را میدیدیم، حس کنجکاو متفکران دنیا بیدار میشد، میگفتن حسین اونجا بودی چیکار کردی؟ مگر نمیدیدی؟ جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ هیچ جواب نداشت، هیچیش. یا ابا عبدالله، ای پسر فاطمه، ای پسر علی، تو نمیدیدی اینها نه فقط با اسلام، با انسانیت بازی میکردن علنن. حالا از کدم پدرش خب بلد بود، آخه فسق و فجور آدم را احمق هم میکنه زمینن، فسق و فجور مخصوصا اگر حد که او رو باطل لاغ بشه، قروق شکنی باشه علنن، این عقل هم از بین میبره. گفت که دیگه جایی رسید که اون کسی که در این باره از همه طبیعی تر فکر میکنه، میگه که تبعیت از غریزه جنسی اثارت حقیقت را از عقل میگیره. فروید گفت اینقدر شور بود که خانم فهمید، اینقدر شور بودا که بعض اوقات خانم نمیفهمن که این شوره یا شیری و طول از و زر شد نمیشه. فروید این که دو پا به یک کفش کرده که فقط با آلرژی که من دارم باید این مسیح قرائز را اینجوریش کنم که بشر را به اینجا برسونم، که 10,000 سال حرکت یک دفعه شروع کنه به پایین اومدن تنزل. اون میگوید که تبعیت از غرایز مخصوصا از غریزه جنسی تعقل را میاره پایین، مخصوصا اگر احساس کنه که خلاف قانونه. این را من عرض کردم، این توضیح من. ولی اون که حرفیشونه اینه که این تبعیت از غرایز جوانها حواستون جمع باشه، یه خورده دقت کنید، یه خورده فکر کنید، یه مقدار از خدا بخواید که شما را در راه کمک کنه، مواظب باشید. تعقل اگر از دست بره دیگه انسان چه داره؟ اگر عقل از دستش بره میشه همینطور که دارید میبینید که این اصلا دیگه متوجه نبود، نمیفهمید که اسلام یعنی چه، انسان یعنی چه، یزید. این هم اضافه کنید روش، و اضافه کنید یه مسئله دیگر، اون این است که مدتی نگذشت که تمام جوامع اسلامی تصدیق کردن کار حسین را. معلومه که حسین اون روز زبان گویای تمام جوامع اسلامی بوده، اگر هنوز باخبر نبودن که چه میگذره در عراق و شام، چه میگذره، نمیدوستن، نمیدوستن. رضا بصره بعد از متوجه یک دفعه 20,000 را افتادن از بصره. اگر 7-8 روز تأخیر افتاد این قضیه، قاعده تاریخی نشان میدهد که اصلا محال بود همین قضیه اتفاق بیفته و داستان یزید برچیده میشد. و همینطور که سال گذشته عرض کردم، ولید ابن عتبه استاندار مدینه وقتی شنید حسین حرکت میکنه به طرف عراق، به عبید الله بن زیاد اون مست لایعقل مقام نوشت که حسین شنیدم داره میاد اون طرف، حواست جمع باشه، این محبوبتر مردم بر مردمه، محبوبتر مردم بر مردم. یعنی هیچ کس شما نمیشه پیدا کنه به حسین محبت نورزه، مبادا دستت آلوده بشه به خون این مرد، که این را تا قیامت بشر بر شما نخواهد بخشید. بعد این جریان خیلی بالاست که این طور شما ها را 1400 سال در روی آشار داریم میکشه به این رو جلسان. خدا میده چه ها شده، خدا میده این حسین چه کار کرده در تاریخ. و اشخاصی که میگویم بعضی از زمان صفویه به این طرف بود، من درباره اونها چیزی نمیگویم، فقط آرزو میکنم ای کاش یک کمی سواد داشتم، یک خود اطلاع داشتم، فقط این آرزو میکنم. حداقل 700 سال پیش مولوی میگه که در انطاکیه در شام شاعری وارد شد، دید مردم به سر و صورت خودشون میزنن، محشریست. گفت چی خبری؟ گفتم مگر نمیدونی که امروز روز عاشوراست؟ 700 سال پیشش وجدان کجا رفت؟ اینقدر هوا و هوس. این که 700 سال پیشه الان کتابش جلو ماست. برو جلو دیالمه، برو جلو آلبویه ها، برو جلو 5-6 روز از عاشورا نگذشته بود، عاشورا سر و صورت زدن توابین کوفه و دیگر جاها. بنابراین امشب این مقدار بسیمون باشه که احساس کنید که علت خیلی علت تندی بوده، یعنی دیگه چیزی بود است که هیچ راهی دیگه نداشت، هیچ راهی دیگه نداشت مگر اینکه حسین ابن علی برخیزد، بلکه اسلام نخوابد، اسلام نابود نشه. و قول انما اعظکم بواحده ان تقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان انا الا نذیر بین یدی عذاب شدید. فرمود که به اونها بگو من شما به یک پنده یک موعظه به شما دارم، اون یکی قیام فقط برای خدا بکنید. یا ابا عبدالله ما تو را شناختیم تا اون جایی که قدرت داریم، تا اونجا که ظرفیت ماست شناختیم، تا اونجا. و خود این که طول تاریخ این جلسه ها، خدا میدونه تو این جلسه ها چه انسان های توبه کرده، چه انسان های حرف شنیده، چه انسان های منقلب شده. اسم نویسی نبود است که آیان هر کس که در طول تاریخ ها آیان بفرد بریم چه کسی در کجا یه همچین انقلاب روحی براش دست داد، آمارگیر میشد میلیون ها. شما از بچگی والا شد در این جلسات که بودیم وقتی میامدیم، ما خیلی از اینها میدیدیم، انسان هایی که هیچ چیز سرشون نمیشد، بی پروا به همه چیز، برای یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه. خدا گذشتگان را بیاموزه، پدرم میگفت که در تبریز یه شخصی بود خیلی بی پروا بود، خیلی خیلی. و ایشون گفت من دیده بودم، گفت این یه روزی استاده بود در خیابان، یه دسته رد می شد و اونها نوحه علی اصغر می خوندن. گفت این یه دفعه تو رد یه نوحه هم می گفتن، پدرم می گفت گریه هم می کرد، گفت ایران می گفتن به ترکی این نوحه را می خوندن. گفت این همینجوری نگاه کرد و کرد، رفت اوج گرفت، یکی از بهترین شعرهای به اصلاح موزیا دراماتیک حسینی شد، درست تقریبا مثل محتشم کاشی رحمت الله علیه. او در فارسی هم در ترکیه آذری، فقط یه نگاه به اون دسته. ننوشتن اینها را که چه بود که ها در این جلسات انسان شدن، که ها بودن ساخته شدن، قبلشون چه بود، بعدشون چه بود. خدایا پروردگارا تو را سوگند می‌دهیم به راز بزرگ خلقت، به راز بزرگ اون حکمتی که همیشه بعد از پاییز بهارها در تاریخ به وجود آورده است. خداوندا ما را در شناخت حسین موفق و معید بفرما. خدایا پروردگارا در این جلسات ما را از انقلاب روحی محروم مفرما. جوانان عزیز ما را، این جوانان عزیز ما را، نور چشمان ما را برای یک آینده‌ای که با زندگی با معنا و هدفدار زندگی کنند، خدایا تو را سوگند می‌دهیم به جوانان حسین، این جوانان را به چنین زندگی در آینده خودت موفق و معید شو بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و عن الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.